مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و الله خیر و ناصر و معین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین حبیب الله العالمین ابی القاسم المصطفى و محمد على اهل بيت الاتيبين الاطهرين سيما الحج امامنا الحاضر الروحنا لترى مقدم الفدا. بحث ما در گفتگو درباره مقاله انسان معاصر و مشکل نظام اجتماعی شهید صدر بود. توضیح دادیم که در چه فضایی شهید صدر در پی نوشتن فلسفتنا و اقتصادنا برآمد و در چه فضایی تصمیم گرفت روایتی عمومی تر از فلسفتنا و اقتصادنا رو برای جامعه تولید کنه که حاصلش شد دو مقاله که یکیش همین انسان معاصر و مشکل اجتماعی است که مقدمه فلسفتنا است و یکی از تمایزهای اساسی کوشش فکری و اجتماعی شهید صدر با بسیاری از اقران خودش از مصلحان مسلمان و متفکران مسلمان اینه که دغدغه اصلاح اجتماعی و دغدغه ایجاد تحول در وضعیت فعلی به هیچ وجه منعزل و منفصل از تفکر و تلاش علمی او نیست. برای همین می‌بینید وقتی شما فلسفتنا داره شهید صدر می‌نویسه، در فلسفتنا هم مقدمش مشکل اجتماعی انسان هست و از مشکل اجتماعی انسان وارد فلسفتنا میشه و نسبت جامعه و فلسفه رو در همون ابتدای کار توضیح میده و مبتنی بر اون پیش میره. توضیح دادیم که شهید صدر در چه فضایی وارد این اندیشه میشه و توضیح میده که دغدغه انسان این است که نظام اجتماعی برای خودش شکل بدهد. این نظام اجتماعی چگونه میتواند شکل بگیرد؟ در پی پاسخ به این پرسش اساسی مکاتب مختلفی شکل میگیرند که شهید صدر این مکاتب رو برمیشموره، توضیح میده هر مکتب در ایده های اصلیش حامل چه معانی هستن، نقد میکنه و ایده اسلام رو در برابر اینها مطرح میکنه و طرح شهید صدر در برابر اینها اکتفا به شعارها و کلیات نیست، بلکه نظامی رو، ساختمانی رو، بنایی رو در برابر اون بنای رقیب طراحی میکنه که در معرفت شناسی فلسفتناست و در اقتصاد اقتصادنا، در ابعاد دیگه هم شاید صد قصد این رو داشت که این بناها رو یک به یک ایجاد کنه که عمر 45 ساله او اکتفا نکرد و با شهادت امکان استمرار این در واقع اندیشه در قالب کتب مشخصی شکل نگرفت، اگرچه پراکنده هایی از این اندیشه ها در آثار ایشون در جاهای مختلف هست و قابل پیگیری است. شهید صدر لیبرالیسم و سوسیالیسم رو، یا کاپیتالیسم و سوسیالیسم رو به تعبیری اگر بخوایم نظام اجتماعی بحث کنیم، در برابر اسلام به عنوان دو رقیب واقعی و کمونیسم رو به عنوان رقیب فرضی که وجود اجتماعی پیدا نکرده در دوره شهید صدر، کمونیسم با چارچوبی که خود اندیشه کمونیست طرح میکنه ذکر میکنه و سوسیالیسم و کاپیتالیسم رو به نقد میکشه و بنیادهای اصلی اینها رو مطرح میکنه. نکته که گفتم مهمه و شهید صدر به دقت بهش تذکر میده اینه که اگرچه ما سوسیالیسم و کاپیتالیسم رو شرق و غرب میشناسیم، در تضاد هم میبینیم، در نقطه‌های درگیری با هم هستن، اما هر دو اینها یک خواستگاه دارن و نباید خواستگاه‌های اونها رو ازش غفلت کنیم و در صورت غفلت از اونها نمیتونیم به نقد ریشه‌ای این دو برسیم. عرض کردیم در جهان بینین هر دو چه تصریح بکنند مثل سوسیالیسم و کمونیسم و چه تصریح نکنند مثل کاپیتالیسم و لیبرالیسم از منظر لیبرالیسم، جهان بینی و توصیف اونها هستی جهان بینی ماتریالیستی است، قائل به غیب و چیزی بیرون از ماده نیستند و ریشه محوری همه آن چیزی که در تفکر این دو مکتب شکل میگیره و بعد در نظام‌های برآمده از اون تفکر به بروز میرسه در این نقطه محوری است. و اگر این نقطه محوری رو ما درک نکنیم و ربطش رو با روبناهایی که در این دو مکتب شکل میگیره کشف نکنیم، نمیتوانیم به نقد درست و در برابرش به ساخت بنای رقیب بپردازیم. حتی این ساخت که میگم نباید خطا بشه، این ساخت اکتشافی است به تعبیر شهید صدر، یعنی ما بنایی که در مجموعه اندیشه اسلامی وجود دارد رو کشف میکنیم. از این جهت تعبیر ساخت من به کار میبرم که در برابر اندیشه رقیب چیزی علم میشود که وجود تعینی در قالب کتاب و اندیشه نداشته، وگرنه اکتشافی است. جهان بینی اون هر دو مکتب ماتریالیسم و معرفت شناسی هر دو هم به رغم اختلافاتی که در دل روش‌های معرفتیشون وجود داره، هر دو تفکر ریشه در پوزیتیویسم داره که سعی کردیم قدری درباره‌اش صحبت کنیم. نکته مهمی که وجود داره که من فهم کنم خوب اینجا تذکر داده بشه، آن چیزی که ما در نقد پوزیتیویسم گفتیم لایه‌ای رقیق از آن چیزیست که شهید صدر برای عموم گفته و پاسخ شهید صدر به پوزیتیویسم مجموع گفته‌هایی که عرض شد نیست. شهید صدر در حداقل سه کتاب یا در حداقل سه بحث در جای مختلف به پوزیتیویسم پرداخته، غیر از این اشاره‌ای که ما اینجا کردیم. یعنی اینجا در حد چند صفحه شهید صدر به مطلب اشاره می‌کنه، اما در سه بحث دیگه، یعنی در فلسفتنا، در اساس منطقی علی الاستقراء و در یه مقاله مستقلی که اصلا شهید صدر به پوزیتیویسم داره، به این بحث پرداخته و مفصل به شیوه های مختلف در نقد پوزیتیویسم که مهمترین یا یکی از مهمترین بحث های معاصر ما همچنان با جهان معرفت هست پرداخته، البته با همه تحولاتی که داشته و ممکنه در ادبیات تفاوت های پیدا کرده باشه. بعد از این دو نقطه اشتراک بین سوسیالیسم لیبرالیسم بین سوسیالیسم و لیبرالیسم، این دو بنیاد مشترکی که هر دو اونها مبتنی بر اون هستن، اختلاف های بعد از این در اینها پیدا میشه که ناظر به توصیف های بعدی است که اینها از انسان و در واقع جایگاه انسان در جامعه دارن، که اگر خدا بخواد امروز قدری دربارش صحبت میکنیم، اگرچه فرصت فکر نمی کنم به کامل کردن بحث برسه. مبتنی بر اون ماتریالیسم و پوزیتیویسم که انسان مبتنی بر این دوتا تصمیم میگیره خودش نظام اجتماعیش رو بسازه، لیبرالیست ها توصیفشون از رسیدن به نظام اجتماعی معیار، نظام اجتماعی شایسته، نظام اجتماعی اصلح، نظام اجتماعی مناسب، نظام اجتماعی با توصیفات مختلف این است که شما اگر انسان رو و مصلحت فردیش رو، منفعت فردیش رو، سود شخصیش رو رها بگذارید، این ضرب سودهای شخصی، مصالح شخصی، مصالح فردی در یک تلاش اجتماعی دامنه‌داری در طول تاریخ به یک نقطه بهینه از نظام اجتماعی خواهد رسید. یعنی خود تلاش انسان برای بیشینه کردن منفعت شخصیش، بیشینه کردن مصلحت فردیش، خود این ضامن این هستش که نظام اجتماعی شایسته شکل بگیره و نیازی نیست شما یک عنصر دیگر رو دخیل کنید. خود انسان به تنهایی در ضرب این مصالح شخصی به اون نظام اجتماعی شایسته میرسه. شما کافیه فقط این آزادی انسان رو و اجازه برای دستیابی انسان به مسائل فردیش رو محقق کنید که از دل این اون آزادی های چندگانه که میشناسیم، آزادی سیاسی، آزادی اقتصادی، آزادی فکری و آزادی اجتماعی، آزادی سلوکی، آزادی شخصی، آزادی دینی، تعابیر مختلف دربارش شده، پدیدار میشه. در مقابل سوسیالیست ها نقطه مقابل این رو کاملا در نظر میگن، میگن اینجور نیست. اتفاقا ما اگر بخوایم بیشینه مصلحت، بیشینه منفعت اتفاق بیفته، فرد باید قربانی جامعه بشه. ما باید یک ارزش عمومی، یک ثروت عمومی، یک فکر عمومی، یک ایده عمومی داشته باشیم و همه خودشون رو فدای این در واقع وضعیت عمومی بکنن، که البته هر دو اینها دلایل نظره و نظریه محضیه که هر دو دعوت میکنن به پیاده شدن این در واقعیت. نکته ای که جلسه قبل هم گفتم، شاید دوباره مرورش خوب باشه، اینه که و کمک کنه به بحث، اینه که چیزی که ما نسبت بهش دائما توجه داشته باشیم این مطلبه که سیر تحقق و شکلگیری این اندیشه ها یک سیر نظری محض نیست، بلکه این اتفاقات، این ایده ها و نظریات حاصل یک برهمکنشی با واقعیت تاریخی و اجتماعی و وضعیت اون موطنهای این تفکرات هم هست. اینجور نیستش که اینها یک فیلسوفی در یک گوشه نشسته باشه به این نتیجه رسیده باشه آزادی فردی منجر می شود. نه، در دل اروپایی که داره مواجه میشه با انقلاب علمی و مواجه میشه با اینکه جهان زمین محور، جهان زمین تخت، اثبات میشه که زمین محور نیست، منظومه شمسی وجود داره، زمین تخت نیست، کروی است، و مهمترین بنیادهای فکریش و یقینی ترین حرفاش یهو نقیضش اثبات میشه، خلافش اثبات میشه، به تردید میفته. در دل این تردید و شک و انقلاب و دگرگونی و گسترده علمی به تبعش اجتماعی است که اندیشه های شکل میگیره، چنان که این پس از شکل گیری این وضعیت در واقع شکی که منجر به این تلاش های آزادی خواهانه میشه، در برابر این و در پاسخ به این یک جریان ضد مصلحت فردی و ضد مالکیت خصوصی ایجاد میشه. اینجوری نیست که اینها در خلاء و در یک فضای مطلق آکادمیک، یک فضای مطلق ذهنی شکل بگیرن، دارن در رقابت با یک واقعیتی پیش میرن. ما در حالا بحثی که شهید صدر در برابر هر دو نظام مطرح میکنن و اتفاقا در اسلام، در مکتب اسلامی، در مسائل اسلامی، در مقاله الانسان و سر مشکل اجتماعی به جنبه نقد کاپیتالیسم و لیبرالیسم بیشتر میپردازن تا سوسیالیسم، ما هم بر همین اساس این بحث رو، بخشش رو مطرح میکنیم. نکته که من اینجا باز تو پرانتز تذکر بدم این که یه درگیری در فضای فکر اسلامی در اون دوره بود که قبلا گفتم مطرح تر بودن سوسیالیسم در فضای رقابت اسلامی، خیلی ها شهید صدر رو متهم میکنن به این که شهید صدر اساسا در رقابت با سوسیالیسم حرف میزنه و در رقابت با لیبرالیسم حرف نمیزنه، لذا ما از دوره شهید صدر عبور کردیم و الان دیگه درگیری با سوسیالیسم وجود نداره. این نوشته، این مقاله شهید صدر و برخی دیگه از نوشته شهید صدر نشون میده که اتفاقا اینجور نیست و شهید صدر چون فهم دقیقی از نسبت سوسیالیسم و لیبرالیسم و پایه های مشترک این دوتا با هم داشته، تمرکز خودش رو مبتنی بر میزان تحقق اینها در فضای ذهنی جامعه اسلامی گذاشته بوده بر نفی پایه‌های مشترک و بعد نفی حوزه‌های رقابت هر یک از اینها با اسلام. لذا در همین مقاله شما مطالعه کردید و مطالعه خواهید کرد، از لیبرالیسم رو نقطه اساسی ادعاش که آزادی هست دست می‌ذاره و از سوسیالیسم بر اون نقطه اساسی درگیریش با تفکر اسلامی یا که در واقع تأمین اجتماعی و تکافل اجتماعی و حالا تعابیر دیگه که با عبارت های مختلف گفته شده. ببینید نه نه، بر اون نقطه اساسی که اصلا شهید صدر که وقتی از اسم نظام اجتماعی بس میگه کاپیتالیسم، سرمایه‌ راسمالی میگه، لیبرالیسم نمیگه، لیبرالیسم اون فکر فلسفی که پشتیبان در واقع کاپیتالیسمه، کاپیتالیسم بروز اقتصادی لیبرالیسم، نظام اجتماعیش میشه کاپیتالیسم. شاید صد تو هر کدوم از اینا اون نقطه محوری که در واقع درگیری در اونجا شکل میگیره رو بررسی میکنه. اینجوریه که بره ما یک در واقع یک ساختمانی از کاپیتالیسم وجود داره، ما میخوایم جزء به جزء اینها رو فارغ از نسبتش با اسلام و فارغ از نسبتش با واقعیت نقد کنیم. یعنی دغدغه، یک دغدغه فلسفی، یک دغدغه فکری محض عاری از نسبتش با واقعیت اجتماعی نیست. برای همین شهید صدر نقدش یک نقد به تعبیر من نقد کاملا کارکردیه، یعنی نسبت مشخصی با واقعیت داره. نه، نقطه ضعف به این معنا نیستش که شهید صد کار اشتباهی کرده. به این معناست که میگن خب شهید صد که این بحثو کرده، تمایل به اون ور داره خودش مثلا. حالا اینا اتهامات، کار ندارم. حرفا اینجوری هم به شهید صد سوسیالیست و کمونیست گفتن، هم راستی و لیبرال و اینها گفتن. یعنی شهید صد الحمدلله از هر دو اتهام بری نبوده، هر دو تاش بهش گفتن. آقای دکتر ابراهیم فیاض به خود من میگم، میگم صدر سوسیالیست و مسلمان و خیلی راحت این بر... نه، جنبه اتهامشو کار ندارم. یک ایده وجود داشت و هست که شهید صدر در نقد سوسیالیسم، در نقد اقتصاد چپ، تفکر چپ بحث کرده و دیگه این دوره گذشته، لذا صدر دیگه کاربردی نداره. بحث اتهام نیست. توست
در مورد پوزیتیویسم میشه همین حرفی بزنم، مثلا جریان تفسیری انتقادی علیه جریان پوزیتیویسم قبل شکل گرفته، نظام اجتماعی شما تنبر نگاه های مثلا هرمانیتیکی و انتقالی دارم میچینه. بذار یه خیلی پوزیتیویست به اون معنا خیلی الان قلبه نداره که بخوایم حالا بیان پوزیتیویست رو نرد کنیم.
بله، ببین به هر حال این هر دو اینها قابل طرحه. میخوام بگم اینا برچسب به شهید صدر نیست، اینها یک نقد کارکردی به خانش امروز صدر. پاسخش چیه؟ پاسخ اولی عرض کردم، شهید صدر نسبت به لیبرالیسم مستقلا گفتگوها و بحث‌های مشخصی داره، چه در اقتصاد جدا دیگه از جمله اینجا، و اینجا پردامنه تر به اتفاقا لیبرالیسم پرداخته. و یه نکته دیگه این که پایه‌های مشترک اینها رو که در هر دو حضور دارن نفی کرده، که حالا گاهی در قالب مثال‌های ناظر به سوسیالیسم، گاهی در مصداق‌های ناظر به لیبرالیسم. در مورد پوزیتیویسم یه نکته بگم که باز مهمه. ببینید، آیا ناظر بر فلسفه های معرفت شناسی های پس از پوزیتیویسم اتفاق تحولی خاصی که ریشه پوزیتیویسم یعنی ماتریالیسم رو تغییر بده اتفاق افتاده؟ یک پرسش که شاید صد از ما، از منی که امروز میخوام بحث کنم مطرح میکنه. دو، آیا این معرفت های جدید نظام اجتماعی ساختند؟ سیطره فکری بر سیطره فکری اینها تبدیل به یک سیطره واقعی در نظام اجتماعی شده؟ ما در دل یک تفکر مثلا فرض کنید فلسفه هرمنوتیک فلان داریم زیست میکنیم؟ همچنان نه. یعنی همچنان ما چه بخوایم و چه نخواهیم و چه در فضای آکادمی ایده های انتقادی نسبت به پوزیتیویسم شکل گرفته باشه که در همون زمان شهید صدر هم شکل گرفته بود، همچنان ما از حیث زیست اجتماعیمون داریم در چه فضای زیست میکنیم؟ نه ما به عنوان جامعه اسلامی در ایران ها، جهان. شما همچنان ایدهی پس از حتی رویکردهای انتقادی هم که در برابر اینها شکل میگیرن، همچنان باز دوباره مثل سوسیالیسم و لیبرالیسم، همچنان از یک آبشخور مشترک یعنی ماتریالیسم دارن شکل میگیرن، همچنان قائل به غیب و وحی و فضای تفکر بیرون از عالم ماده نیستن. اگرچه امکان داره در خود این مواجهه انتقادی با پوزیتیویست داشته باشن، اما در ریشه های پوزیتیویست که ماتریالیسم، همچنان البته پوزیتیویسم هم نباید اشتباه کنیم. پوزیتیویسم، ما پوزیتیویسم لایه های افراطی از پوزیتیویسم داریم و لایه های اعتدالی تر، و در برابر پوزیتیویسم گرایش های نوعی اتفاق افتاده که این گرایش های نوع نفی مطلق پوزیتیویسم نمی کنن، بلکه پایه های اصلی پوزیتیویسم رو توسعه میدن و توصیف های جدیدی از اون ارائه میکنن. اینها همه در دستگاه پوزیتیویسم قابل طرح. مثال هایی که وجود داره، ما در فضای فکری خیلی ایده ها وجود داره که
جریان های انتقادی بر اون سوار میشن و گرایش جدیدی رو ارائه میکنن، اما همچنان در پایه ها با اون مشترک. همچنان بله، میخوام میگم خیلی وقتا اینها درسته که انتقادی به بخشهایی از پوزیتیویسم یا هر مکتبی مطرح میکنن، اما همچنان بر اون پایه ها استوارن و همچنان در همون فضا به تعبیر نفس میکشن. توصیفی از مسیری که گفتم ما بر طبق همون تلاش شهید صد ابتدا و بیشتر به ایده محوری لیبرالیسم که در وجه اقتصادی و در هر نظام اجتماعیش تبدیل میشه به کاپیتالیسم بپردازیم. حالا کاپیتالیسم و عناوین و شکل‌های مختلفی که میتونه لیبرال دموکراسی، عنوان‌های مختلف یا شکل‌های مختلفی که میتونه بگیره. ایده محوری چی بود؟ ایده محوری بود که شما مصلحت فردی رو محقق کنید، از طریق مصلحت فردی مصلحت اجتماعی تضمین خواهد شد. از این مسیر چهار آزادی به طور محوری در لیبرالیسم باید اتفاق می افتاد. یکی آزادی فکری، انسان اسیر نوع خاصی از تفکر نباشه که حاصل همون انقلاب بود و آغازگر این در واقع مسیر. آزادی سلوکی، آزادی شخصی که هر کی هر کار دلش میخواد میتونه انجام بده و کسی نمیتونه او رو محدود کنه. آزادی اقتصادی و به تبع آزادی سیاسی. مالکیت، مالکیت خصوصی، مالکیت عمومی وجود نداره. مالکیت در که این فضا باز دوباره تاکید میکنم، یکی از نکات مهم اینه که این فضا رو درک کنیم. این فضای آزادی در برابر چی شکل میگیره در غرب، در موطن خودش؟ در برابر یک جهان کاملا اسیر در حوزه تفکر و نه فقط عقیده، حتی در تفکر اسیر محض کلیساست، در سیاست اسیر محض سلطنت پادشاهی های مستقر مستحکم کاملا خونریز جباری که هیچ گونه امکان بروز اجتماعی رو برای انسان ندارن، همه حق سیاسی مال پادشاه. و همچنان هم جالبه که دست از این ایده خیلی از این کشورها بر نداشتن، این همچنان شما به رغم جمهوری شدن بعضی از این سلطنت ها در شکل سیاسی خودشون، همچنان حقوق اصلی سلطنت رو حفظ کردن و با داشتن مثلا قانون اساسی، به دلیل اینکه قانون اساسی ضد سلطنت، هنوز هم مقاومت میکنن و مخالفت میکنن. و در مالکیت هم در برابر حکومت و قدرت و سلطنت مطلق فئودال هاست. یعنی ظرف این خیلی مهمه، ظرف این آزادی خواهی یک فشار انباشته تاریخی انسانی است که در همه ساحات انسانیت خودش در یک عبودیت، در یک سیطره مطلق، چه سیاسی، چه اقتصادی، چه فکری، چه فردی، داره زندگی میکنه. از دل این فضا آزادی اونجا بروز میکنه. تو پرانتز و مهم، این که آزادی خواهی در فضای دینی، در فضای زیست جامعه اسلامی هیچگاه مستمر نمیشه، علتش اینه که ناشی از یک نیاز واقعی، ناشی از یک ظرفیت تاریخی نیست. ناشی از چیه؟ ناشی از یک فوران تقلیدی ناظر به اتفاقاتی بیرون از دل انسان مسلمانه، بیرون از جامعه اسلامیه و ناظر به اون انباشت تاریخی که در غرب شکل گرفت نیست. لذا اساساً ایده های در پی لیبرالیسم که تو جامعه عوام اسلامی شکل میگیره از موطن خودشون،
نیاز واقعیشون نیست،
موطنی کاملا متفاوت دارن. اون موطن یک موطن تاریخی در رقابت با یک واقعیت موجوده، این موطن یک موطن تقلیدی و در ارتباط با یک فضای معرفتی بیرونی است که داره خودش رو تبلیغ میکنه. اون پس زدن یک گذشته است، این جذب شدن نسبت به یک توصیف در واقع پسینی، یک توصیف درجه دو از یک واقعیت در حال شکل گیری است، در یک ایده در حال شکل گیری. این به عنوان یکی از مهمترین نکات بررسی وضعیت جامعه اسلامی در نسبت با لیبرالیسم باید محل توجه باشه که مواطن آزادی خواهی در این دو جامعه اساس تاریخی نه اساس معرفتی و آزادی در خود مکتب که حالا بحث خواهیم کرد، یه تفاوت اساسی این چنینی داره. اون یک انباشت تاریخی سراسر ستمی پشتشه که انسان رو با آزادی خواهی میرسه، ولی در اینجا ما با چنین چیزی مواجه نیستیم. خب این آزادی وقتی میخواد شکل سیاسی پیدا کنه چی میگه؟ میگه همه انسان ها به تنهایی حق دارن که وضعیت سیاسی رو محقق کنه. خب این امکان تحقق، من میخوام یک سیر سریعی از وضعیت این ایده آزادی بگم و اینکه چطور این ایده نمیتواند مصلحت اجتماعی رو محقق کنه به تعریفی که شهید سعد میگه و مستحضرید که دونه دونه اینها ساعتها بحث فکری و معرفتی و رد و نقد و بحث پشتش هست. ما خیلی گزارشوار و سریع داریم میگیم، خود شهید صدر هم اینجا سریع گفته نسبت فلسفتونا و در فلسفتونا سریع گفته به نسبت مجتمعانا که میخواسته به طور خاص به این بحث بپردازه. چه اتفاقی میفته وقتی آزادی آزادی سیاسیه، آزادی فردی برای تعیین وضعیت اجتماعیه؟ یعنی دیگه سلطنت که وجود نداره که تعیین کنه آقا کی امور دولت رو به دست بگیره. کی باید تعیین کنه؟ مردم. مردم چی رو میتونن تعیین کنن؟ یگانه راه تعیین میشه چی؟ دموکراسی، رأی عمومی. در رأی عمومی به هر حال تعارض آرا و تعدد آرا وجود داره، هیچ وقت 100% اتفاق حداقل در بسیار از امور اتفاق نمیفته. چه اتفاقی میفته؟ رأی گیری و همه پرسی یا پرسش عمومی اتفاق میفته. در پرسش عمومی ما به چی میرسیم نهایتاً؟ در بهترین حالت به رأی اکثریت. وقتی که ما هیچ، ببینید دقت کنید خیلی مهمه، هیچ نظام پیشینی پیش از حق فرد برای تعیین سرنوشت خودش نداریم، هیچ نظام اخلاقی، هیچ ایده بیرون از این فضا وجود نداره و این جمع خودشونن که تصمیم میگیرن چه نظام اخلاقی شکل بگیره، وقتی اکثریت نظام اجتماعی رو قرار است بسازد، به طور طبیعی ضمانتی برای این که به فکر خواسته های اقلیت باشد وجود ندارد. یعنی آغاز، نقطه آغاز مصیبت نظام اجتماعی مبتنی بر فرد برای خودش تصمیم بگیرد تأمین مصلحت فرد برای تأمین مصلحت اجتماعی کافی است، آغازش اینه که در عادلانه ترین حالت، در رؤیایی ترین حالت که اتفاق نیفتاده هرگز در واقعیت تاریخی، چه اتفاق میفته؟ اکثریت بر اقلیت حکومت میکنه. یعنی همچنان آزادی و برابری و عدالتی که در پیش بود نظام اجتماعی مبتنی بر لیبرالیسم به شکل واقعی تحقق پیدا. یه نکته بگم، چه لیبرالیسم؟ این باز دوباره از اون نکاتیه که اگرچه شاید خیلی گفته بشه ولی بسیار مهمه و مسئله ما رو مشخص میکنه با تفکرات. چه لیبرالیسم، چه کمونیسم، چه سوسیالیسم، چه اسلام، خب همه اینا سربازان سلحشور نبرد راه آزادی و عدالت همشون. نه لیبرالیست ها دنبال ظلم و ستمن در مکتب و لایه فکری خودشون، نه کمونیست ها، نه سوسیالیست ها، ایشون. همه اینها برای آزادی می جنگن، همه اینها برای عدالت می جنگن. دعوا در این مکاتب سر آزادی و عدالت دعوا بر سر آزادی و عدالت نیست، دعوا بر سر تعریف آزادی و عدالت، ترکیب آزادی و عدالت و دستیابی، چگونگی دستیابی به آزادی و عدالت و از همه مهمتر این چگونگی. این که ما در توصیفمون از رقابت رو میبریم سر آزادی یا عدالت، حاصل نفهمیدن درگیری است. اصلا درگیری بر سر آزادی و عدالت هیچ کدوم، شما تندترین بحثای لیبرالیستی رو بخونید در ضد عدالت حرف نمیزنن. اصلا مدلی هم برای تحقق عدالت، توصیفی هم برای تحقق عدالت، چنان که در بحثای سوسیالیستی در ضد آزادی حرفی زده نمیشه. حتی بحثای سوسیالیستی توصیف دیگری از آزادی و معنای دیگری از آزادی شکل میگیره، آزادی از جریان حاکمیت فئودال ها در بیشینه شدن حکومت عمومی و لغو مالکیت خصوصی و غیره است. این خیلی دقت میخواد و این خیلی میتونه مواجهه ما رو با همه این بحثایی که داره در اندیشه اجتماعی شکل میگیره. مسئله تعریف اینهاست، ترکیب اینهاست و چگونگی دستیابی به اینها. لذا در نقد لیبرالیسم مسئله این نیستش که تو دنبال عدالت نیستی، مسئله این که تویی که میگه من میخوام از راه مصلحت فردی عدالت اجتماعی رو محقق کنم. اولین گام اگر به شکل رویایی ترین حالت حکومت مبتنی بر لیبرالیسم اتفاق بیفته، تحکم اکثریت است بر حکومت، اکثریت است بر اقلیت. خب نه متوجه نشدم یه بار دیگه بگید.
مارکسیست بناش به این بود که فرد منافع فردی مدت که تو مسابقه جنبی
بشه.
بله. این مدل دموکراسی لیبرالیستی که مصلحت فرد باید مقدم بشه مدل نمیشه دیگه، بالاخره اقلیت باید فدای اون جامعه بشن.
این آغاز مصیبته، یعنی اولین نقطه تعارض لیبرالیسم با خودش، اولین نقطهش تحقق آرمانی ترین حالتیه که میتونه برای حکومت اتفاق بیفته. یعنی اکثریت واقعا ما انتخابات آزاد برگزار کنیم، هیچ اتفاق بیرونی نباشه، هیچ نظام سلطه‌ای نباشه، در این انتخابات آزاد یه عده اکثریت میشن. وقتی این اکثریت شکل گرفت، اولین گامی که شما بهش به عنوان لیبرال، یک تفکر لیبرال اجازه میدی اتفاق بیفته چیه؟ این که این اکثریت بتواند در حق این، بله اینجا میگم نقد و رد و بحث زیاد وجود داره، میگه آزادی آزادی است که منجر به آزادی محدود کردن آزادی فردی دیگران نشه، ولی در واقعیت اجتماعی شما ناگزیری از محدودیت سازی. ببینید باز دوباره که از بحثای جدینه، شما در جامعه تحقق قانون، ضرورت قانون، الزام قانون، الزام عقاب محل بحث هیچ جامعه نیست. هیچ اندیشه وجود نداره که بگه قانون نداریم یا قانون بدون عقاب میتونه محقق بشه، بدون ما به ازای خشن میتونه محقق بشه. این که همه میگن عقاب، توبیخ، تنبیه در برابر رعایت نکردن قانون و اصل زاد. این مسئله چیه؟ مسئله که حالا خب مدل این مرزهای این قانون، مدل این عقاب چجوری شکل بگیره. دعوا در سر نظام اجتماعی اونجاییست که به هر حال بین این منافع اکثریت و اون منافع اقلیت تعارض ایجاد میشه. در جایی که تعارض در درگیری نیست، اصلا محل بحث نیست. در اون درگیری شما تفکر لیبرالی چی میگی؟ میگه اکثریت تصمیم میگیره. اکثریت تصمیم میگیره، چه اتفاقی میفته؟ حقوق اکثریت حفظ میشه، حقوق اقلیت. این اولین گام در بهترین حالت، اولین مصیبه. در حالی که این مسیر اینجوری پیش نمیره. چه اتفاقی میفته؟ شما که فقط آزادی سیاسی نگفتی، آزادی اقتصادی هم گفتی. آزادی اقتصادی یعنی چی؟ یعنی هیچ مانعی برای فعالیت این فرد در مسیر تحقق اهداف اقتصادیش وجود نداره، فعالیت اقتصادیش وجود نداره. خب حالا یه اکثریتی شکل گرفته، این اکثریت قانون رو به دست داره، این اکثریت و و و سلسله‌ای که پس از این به وجود میاد اینه. وقتی که این آزادی سیاسی منجر شد به حکومت اکثریت، این حکومت اکثریت در کنار آزادی اقتصادی به اضافه توسعه تکنولوژیک، اگر این اتفاق در 1000 سال پیش میافتاد که ابزارهای کلان وجود نداشت، امکان بهره‌وری از منابع به شکل گسترده برای یک گروه محدود وجود نداشت، شاید این آسیب‌ها به این شکل اتفاق نمیافتاد. ولی الان چه اتفاقی میافته؟ در یک ظرفیت زمانی بسیار محدود این قدرت سیاسی میتواند چکار کنه؟ یک قدرت اقتصادی بسیار انبوه رو هم ایجاد کنه، درست؟ که حالا در این تبادل امکان داره جای قدرت اقتصادی و جای قدرت سیاسی هم عوض بشه. ما یه خلع رو فرض میکنیم که از آزادی فردی و بعد آزادی سیاسی شروع بشه، وگرنه در واقعیت این خلع وجود نداره. مثالش واضحه، شما فرض کنید اگه ما 1000 سال پیش یک گروهی میخواست قدرت پیدا کنه، قدرت سیاسی پیدا کنه، قدرت سیاسی اگر می‌خواست معدن کشف کنه، این معدن رو پیدا کنه، معدن رو تخلیه کنه، 100 سال طول می‌کشید. ولی الان با این توسعه تکنولوژیک برای تخلیه یک معدن نیاز به 100 سال وقت نداره. لذا در یه زمان بسیار کوتاهی، یعنی قبلا 200 سال طول میکشید یک خاندان طبقه میشد، الان میتونه در 2 سال یک طبقه اقتصادی، یک خاندان اقتصادی، یک گروه اقتصادی مشخص شکل بگیره. بعد چه اتفاق میفته؟ این قدرت اقتصادیه، این جایگاه اقتصادی قدرتمند در تحول جدیدی که در عالم پس از اون تحول تکنولوژیک اتفاق میفته، حاوی یک ابزاری میشه به اسم ابزار فرهنگ، رسانه، تبلیغ و ابزار القا و تمکین اجتماعی، تمکین گسترده، القا گسترده، اخضاع گسترده. یعنی فرهنگ پس از اقتصاد و سیاست میاد چه کار میکنه؟ اون قدرت اقتصادیه دیگه به این که حق خودش رو بر این اقلیت یا اقلیت‌ها، که البته این اقلیت‌ها میتونن جابجا بشن، میتونن یه اقلیت 30% بر چندین اقلیت 5%، 10%، 15% حکومت کنه، یعنی همچنان اقلیت جامعه باشه. اینو خوب دقت کنید، وقتی که قدرت رسانه و فرهنگ به اون ثروت اضافه میشه، این ثروت میتواند کما اینکه تونسته و ما امروز نظامش رو داریم میبینیم چه کنه؟ بیاد اراده خودش رو، باور خودش رو قبلا تحمیل میکرد به جامعه اقلیت، الان چیکار کنه؟ تبدیل کنه به اراده و خواست اون اقلیت. یعنی پس از این توسعه لیبرالیسم، توسعه کاپیتالیسم و اضافه شدنش به عرصه رسانه، ما مواجهیم در گذشته فئودال‌ها، سلطنت، برده شاکی، برده آگاه از بردگی تولید میکرد. نظام فئودالی میگه تو، من زور دارم، زمین دارم، پول دارم، هرچی بیا برای من کار کن به قیمت پایین، برده من باش، وگرنه دست تو قطع میکنم، وگرنه میکشمت، وگرنه همین کارهایی که میکرده اروپا تا همین دوره های جدید، همین اواخر، حالا چه نسبت به خود جامعه اروپایی، چه بعدا نسبت به روان مستعمر. بعدش چیکار کرد؟ بعدش ما با استفاده از ثروت به اضافه رسانه، به اضافه ابزار اقناع، ابزار اخضاع، اومد برده راضی یا آرام تولید کرد. یعنی اومد آقا خواست من به جای اینکه تو رو به زور و با تهدید تبدیل به برده خودم کنم، به جایی که با تطمیع و حقوق تو رو برده خودم کنم، با تحول مفهومی تو رو تبدیل میکنم به کسی که آرزوی تو تحقق بردگی برای منه. خیلی توصیه میکنم این فیلم رو ببینید. من خیلی وقت پیش دیدم، نمیدونم الان میتونم توصیه کنم ببینید. آره، اگر اول بخونیدش، اگر بود خوندنش، بعد دیگه دیدید شرط اخلاقیش برنامه ببینید. این فیلم سکوت بره ها. آره. ماجرای یک پزشک دکتر لکتر نامی هست که این روانشناسه و با توانایی های شخصی که داره افراد رو مبتنی بر لذت جویی هاشون شکنجه میکنه و از این لذت میبره. در صحنه های از این فیلم نشون میده که چطور یک انسان به دست خودش، اراده خودش و سلامت خودش و شخصیت خودش و همه ابعاد انسانی خودش رو در اختیار دیگری قرار میده و از این لذت میبره. این و این معجزه بسیار شگفت لیبرالیسمه، تولید برده راضی، تولید نه تنها برده راضی، برده که آرزوش بردگیه. بعد این قدرت و
قدرت مثلا به خوبی یه دوره فوکو داره سرکوب کرده به اعمال میشه، این مردم اینکه آزادشون داره نرف میشه، سرکوبشون کاملا تست میکنی بردن اون تا از یه دوره یه بعد قدرت داره اقوایرمه اعمال میشه، یعنی شما حس رهایی دارید، حس آزادی دارید، در حالی که شدیدتای نظارت ها، کنترل ها، اینها سرکوبگری ها داره اقوایرمه اتفاق.
و ولی مسیرش تفاوت کرده. که این مسیر اتفاقا از کجا اومد؟ از همون ادعای آزادی، از همون نقطه اصلی آزادی که حالا جدا به این برخواهیم گرفت و بر من بر سر این آزادی برمیگردیم صحبت میکنیم. اما آیا اینجا تمام میشه؟ نه. تا اینجا ما با یک حکومت لیبرالیستی مواجهیم، یک ملت تحت یه حاکمیت یه جامعه لیبرالیستی که نظام اجتماعیش. اما اینجا تموم میشه؟ نه. این جریان، این حاکمیت دارای قدرت صنعت فرهنگ فلان اینها منابع نامحدود میطلبه، حکومت نامحدود میطلبه. اگر در فضای ابتدایی توصیف میکرد آزادی رو در این محدوده، حالا و بر اساس این آزادی فردی یک حکومتی رو در یک محدوده جغرافیایی مشخصی طلب میکرد، الان دیگه به این بسنده نخواهد کرد. چرا؟ چون منابع بیشتری میخواد، ثروت بیشتری میخواد، قدرت بیشتری میخواد، به طور طبیعی و ناظر به انسان شناسی که مطرحه، که میگم اینا دونه دونش ساعت ها بحث. اینجا وارد چی میشیم؟ وارد عبور از این مرزهای جغرافیایی به باقی عرصه‌های جهان. چرا این انسان باید محدود بمونه در یک منطقه؟ چرا نباید منابع کشورهای دیگر رو بگیره؟ چرا نباید منابع انسانهای دیگر رو بگیره؟ به چه دلیل؟ بله، دوباره مدلش مدل استعمار کهن و استعمار قدیم و لشکرکشی الزاماً نیست. الزاماً نیست، میتونه باشه، الزاماً نیست. طبق ایدش نباید نظامی باشه. حالا شهید صد یه بحثی داره، توصیه میکنم بخونید، تفاوت اسلام و استعمار در کشورگشایی، تو بارقه ها اومده. یه بحثی شهید صد میگه، از شهید صد سوال میکنن، مسلمان هم حمله میکنن به کشور دیگه، غربی هم حمله میکنن به کشور دیگه، تفاوت این دوتا با هم چیه؟ شهید صد چند تا توضیح میده اونجا. مهمترینش اینه که اسلام وقتی که کشورگشایی میکنه با مبنای اصلی خودش در تعارض نیست. توضیح میده حرف حقی اللهی وجود داره، اون الله با معیارهای گفته شما باید برید تبلیغ کنید فهم. اما وقتی که یک لیبرال کشورگشایی میکنه با مبنای خودش در تعارضه. اگر بخواد نظامی اقدام کنه و شیوه های نظامی اعمال کنه با مبنای خودش در تعارضه. چرا؟ چون میگه شما انسان رو آزاد بذارید، انسان آزاد خودش به بیشترین دستاورد میرسه. لذا تو نمیتونی به انسان دست پایین، انسان عقب مانده جهان سومی بگی من میخوام بیام به زور تو رو به تعالی برسونم. تا کجا میدونی خودش رها بشه به یک مرحله بالاتر از تعالی که تو بهش رسیدی نرسه؟ طبق مبنای تو انسان فرد، این فرد رها بشه در ذریع به فردیت خودش با فردیت های دیگه به حد اکثر منفعت، حد اکثر مصلحت، حد اکثر اینها میرسه. یه تعارضی با مبنای خودش دارد، ولی الزاماً مبتنی بر اینجوری نیستش بگیم چون این تعارض وجود داره اعمال نمی‌کنه، کما اینکه هیچ وقت خلاف اینم نبوده و عمدتاً اتفاقاً نظامی پیش رفته. یعنی در ولی فرض کنیم، دوباره میگم در یه خلأی فرض کنیم که واقعاً طبق مبناش بخواد پیش بره، چه اتفاقی میفته؟ این لیبرالیسم، این آزادی درون ملی تبدیل میشه به گام بعدی این سرمایه داری، این سرمایه محوری که میشه نئولیبرالیسم. در لیبرالیسم چی میگفت؟ میگه آقا شما یه بازار آزاد فراهم کن، یه اقتصاد آزاد فراهم کن، یه فرد آزاد فراهم کن. این مرز ریز لیبرالیسم نئولیبرالیسم چیز مهمیه که شهید صد در لابلای بحثاش بهش پرداخته. چی میگفت؟ میگه آقا شما یک آزادی فردی فراهم کن، آزادی فردی با آزادی سیاسی برسون، آزادی سیاسی با آزادی اقتصادی برسون، آزادی اقتصادی بازار آزاد فراهم کن. فرض کنیم بازار آزاد چی؟ بازار آزاد چی بود؟ هیچ رانتی توش نباشه، رانت دولت نباشه، رانت زمین نباشه، رانت پول نباشه، هیچ رانتی نباشه. حالا محقق میشه یا نه؟ میگم تو خلأ داریم بحث میکنیم دیگه، درست؟ یه آزار آزاد اینجوری فراهم کن، عرضه و تقاضا خودش مبلغ درست رو تعیین میکنه، خودش میزان مصرف رو تعیین میکنه، خودش محیط زیست رو حفاظت میکنه، همین کارا رو میکنه. خب وقتی که این جامعه در این فضا شکل گرفت و اون طبقه ثروتمند، کمپانی های ملی پر قدرت شکل گرفتن از قدرت اقتصادی و دیگه کفایت نمی کرد منابع تولیدی داخلی و بازار داخلی، چه اتفاقی می افته؟ بازار بیرون، منبع بیرون شکل می گیره، معنادار میشه و این به سمت اونها میره. به سمت اونها رفتنش این چی؟ نئولیبرالیستا با لیبرالیستا تنها تفاوتشون در اینه که میگن آقا اصلا جز یک رانت، یعنی رانت دولت، اصلا رانت دیگه وجود نداره. ناهار مجانی نداریم. اگر من پولم رو میارم بازار، با رانت پولم رو باخاری میکنم، سود پول میگیرم، خب این زحمت کشیدم. رانت اصلا نیست، این رانت معنا نداره، این حاصل یک دست تلاش منه. من اگر فلان مقدار توانایی اقتصادی گسترده رو ذخیره کردم و اومدم دست به یک معدن یا منبع عمومی گذاشتم، این حاصل زحمت من بوده، هوشمندی روابط انسانی داشتم، تونستم ادعی رو قانع کنم به اینکه مثلا اینجوری زمین‌هاشون رو در اختیار من قرار بدن. و تو اصلا رانت وجود نداره. در نئولیبرالیسم میگه بازار آزاد قبول، اما به این معنی که مثلا چیزی به اسم رانت نداریم جز یک رانت، رانت دولتی. میگه فقط رانت دولتی تو بازار نباشه. چرا رانت دولتی تو بازار نباشه؟ چرا؟ چون من دیگه از دولت بزرگتر شدم. من تا لیبرالیست بودم یک کمپانی قدرتمند در دل یک ملت بودم. الان که منابع این ملت برای تأمین من و فروش کالای من کافی نیست، من از ملت بزرگتر شدم دیگه، درست؟ حالا دولت‌های دیگه نیان جلوی من کمپانی رو بگیرن و رقیب من بشن در بازارهای داخلی خودشون. تحقیل چه شد؟
رانت
مالی، رانت پول، رانت زمین، رانت، همه تعریفایی که از رانت تو اقتصاد وجود داره. میگه اصلا اونا رانت نیست، اونا حاصل یک هوشمندی، حاصل یک توانمندی پیشینیه که اسمش رانت نیست. یعنی در تعریف بازار آزاد تفاوتش اینه که آقا بازار آزاد من قبول دارم، اما در بازار آزاد رانتی وجود نداره. میگه فقط یه رانت رو من باش مخالفم، حرام میدونم، اونم رانت دولت ها رقیب من نشن. چرا رقیب من نشن؟ چون تنها اون قدرتی که میتونه در برابر یه قدرت اقتصادی بیرونی وایسته در دل یک ملت، دولت، جایی که محل تجمع ثروت و قدرت و توانایی هاست دیگه. برای همین نئولیبرال ها با چی مخالفن؟ با قدرت اقتصادی دولت. نه از جهت این که دنبال بازار آزادن، از چه جهت؟ از جهت این که حضور دولت باعث میشه توانایی این کمپانی فراملی در کشورهای دیگه ضعیف بشه. دقت شد؟ جهانی سازی، نمیدونم، بین فضاهای بین المللی مختلف تو نظام های ارزشی، همه این چیزهایی که مطرح میشه الان در ادبیات بین الملل، همه ذیل این ایده داره شکل میگیره. و مارکس، جا داشت بگیم علیه الرحمه، در فهم این مسئله کوتاهی نکرد. درسته در بدیل کوتاهی کرده، اشتباه کرده، بدیل درستی، ولی در این که اقتصاد به چه مسیری داره پیش میره، اگرچه در سطح سرمایه‌داری و لیبرالیسم بحث میکنه، لیبرالیسم بحثایی که پس از او شکل گرفت و او توفیق این که ببینه ابر کمپانی های بین‌المللی چجوره سیاست و همه چیز رو زیر پروبال خودشون میگیرن و چجوری یک شرکت میتواند چندین دولت رو ذیل حکمرانی خودش بکشه، شاید توفیق دیدن این رو نداشت و ما الان توفیق داریم که این سطح جدید از برحال زیست انسان رو داریم میبینیم. چشم. پس این وقتی که قرار شد مصلحت فردی تضمین کننده مصلحت اجتماعی باشه، آغازش با ظلمی است به اسم ظلم اکثریت به اقلیت. اما این در همین حد میمونه؟ نه، میره این حلقاتی که حالا ما امروز داریم، میرسه به جایی که اقلیت بسیار بسیار محدود که محل تجمع قدرت و ثروت، که دیگه مفهوم قدرت و ثروت هم اینجا کاملا با مفهوم سنتیش دیگه تغییر کرده، حتی مفاهیم مثل پول عوض میشه دیگه تو این لایه، اقلیت بسیار محدودی، اقلیت به شدت اقلیت، که این اقلیت در نسبت قیاسی خودش حتی با سلطنت هاست، نسبت تحکم فرد بر یک جامعه هم کهی اقلیت بیشتری رو شکل میده. یعنی شما میدونید مثلا در نظام سلطنتی فلان یک پادشاه بود با یک خاندان پادشاهی مثلا 15 نفر 20 نفر 30 نفر 40 نفر هر چی، به یک جمعیت 100 میلیون حکومت میکردن. خب در آخرین حلقه از حلقات لیبرالیسم شما به یک تجمع 7-8 نفره 10 نفره میرسید که به 9 میلیارد اکثریت 8 میلیارد اکثریت حکومت میکنه. خیلی بدتر در حتی، یعنی اون زمانی که اون مصلحت، اون ایده‌ای که میگه مصلحت فردی میتونه تضمین کننده مصلحت اجتماعی باشه، در پایان خودش به بدترین مدل حکومت اقلیت که هم نسبت اقلیت کمتره و هم با توجه به وجود تکنولوژی‌های فرهنگی تا حد زیادی چی؟ اون مسیر تحقق این فرمان روایی و سلطنت رو تغییر میده و اغواگری باعث میشه که این بردگیه، این پذیرشه تبدیل بشه یک امر ذاتی محبوب مطلوب. برای همین شما برای اینکه توضیح بدی، خیلی ساده و در این حال عجیبه، ببینید شما باید در جامعه یک پویشی راه بندازید، یک فضای تبلیغاتی گسترده‌ای راه بندازید و شکست بخورید که سیگار برای سلامت شما مضر است نکشید، پول ندید به خودتون ضرر بزنید. ببین خیلی ساده است، نوشابه پول نده به خودت، پول نده و به خودت، به مسلمین، به فلان، میگم در عین سادگی تصورش کنیم. ما باید تلاش فرهنگی گسترده‌ای بکنیم که به یک انسان بگیم انسان این سیگار رو نکش، برای تو ضرر داره، برای تو ضرر داره، پول نده به خودت ضرر بزن، برای ضرر زدن به خودت تلاش نکن. ببینید خیلی تعبیر عجیبیه ها. و جالب اینجاست که موفق نمیشیم، یعنی مصرف دخانیات کم شد یا زیاد شد، مصرف نوشابه گازی کم شد یا زیاد شد، دقت میکنی؟ و این اون مرحله بسیار پیچیده و در این حال عجیب از ایده محوری لیبرالیسمه که ما رو به اون نقطه پایانی از بردگی در برابر آزادی که بهش دعوت میکرد. یه بحثی داره شهید سرد که هفته درس اون جلسه قبل اشاره کردم، این که لیبرالیسم به رغم این که مبتنی بر یک نظام مادی است و ماتریالیسم پایش هست، اما توصیفی از این جهانبینی به دست نمیده و به دلیل اینکه توصیفی از این ماتریالیسم و جهانبینی به دست نمیده، سلسله های این تحقق اجتماعی مبتنی بر یک فلسفه پیشینی نیست. یعنی در فضای آکادمی ما این رو نقد، در فضای واقعیت این نقد به تحقق انجامیده و در واقع ما آن چیزی که لیبرالیسم شکل میده رو داریم نقد میکنیم به شکل حلقات تحقق یک ایده. وگرنه خود لیبرالیسم جهانبینی پایه‌ای برای نظام اجتماعیش مثل اسلام که توصیف از عالم، مبدأ، پایان، روابط انسان و و و همه اینها داره، چنین چیزی رو لیبرالیسم بهش اذعان نمی‌کنه، پایه‌ای رو برای این سلسله حلقات تحقق برخلاف مارکسیسم و برخلاف اسلام ارائه می‌کنه، خودش ارائه نمی‌کنه. اگرچه مبتنی بر این جهانبینی هست اما تبیینی ازش به دست نمیده. صلواتی بفرستید.